أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله 14 تحریر بود. صورت مسئله این بود که یک شخص عامی از مجتهدی تقلید کرده، سپس این مجتهد از دنیا رفته، او بعد از فوت این مجتهد رجوع به مجتهد دوم می کند و از او تقلید می نماید. بعد مدتی مجتهد دوم هم از دنیا می رود. اینجا رجوع به مجتهد سوم می کنه، لکن این رجوع در خصوص مسئله جواز بقاء بر تقلید میته، نه اینکه رجوع کلی بکند و عدول کند. در زمانی که مجتهد اول از دنیا رفت، این کلن عدول کرد به مجتهد دوم، نه در خصوص مسئله بقا. اما اینجا رجوعش به مجتهد سوم در خصوص مسئله بقا. حالا این مجتهد سوم به نظر امام رحمت الله علیه و جمعی از بزرگان، از جمله مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آصف الحسن اصفهانی و بعض دیگر، اگر مجتهد سوم قائل به وجوب بقاء بر تقلید میت باشد، این باید بر تقلید میت اول باقی بمانه. و اگر قائل مجتهد سوم قائل به جواز تقلید میت باشد، این بر تقلید میت دوم باقی میماند. حالا یا میتواند عدول به سومی کند، چون فرض اینه تقلید میت، بقاء بر تقلید میت جایزه. عرض کردیم در عروه مرحوم سید نظر دیگری دارند. مرحوم سید در مسئله 61 عروه می‌فرماید به طور کلی در این صورت مقلد نمی‌تواند بر تقلید میت اول باقی بمانه. الازهرو بقاء و تقلید الثانی، یعنی بر تقلید میت دوم باقی بمانه، یا رجوع کند به میت، به مجتهد سوم. اصلا به طور کلی به نظر ایشون دور میت اول رو باید قلم گرفت. حالا اینجا اگر میت دوم اعلم باشه، باید بر میت دوم باقی بمان. اگر اعلم نباشه، خب میتواند بر تقلید میت دوم باقی بمانه و میتواند رجوع به سوم بکنه. نظر سومی در این مسئله وجود داره. ما این دو نظر رو دیروز عرض کردیم. محقق عراقی در ذیل مسئله 61 تعلیقه ای دارن. نظر ایشون با این دو نظر که نقل کردیم کاملا متفاوته. ایشون می فرماید الاقوافی تخییره فلبقا علا ایهما، اقوا این است که مقلد مخیر است در بقا بر تقلید میت اول و بقاء بر تقلید میت دوم، لأن نسبت البقاء بالإضافة إلى كل منهما على التسوية. چون این مقلد عامی هم نسبت به میت اول و هم نسبت به میت دوم به طور یکسان می تواند باقی بر تقلید باشه. خب حالا ما ادله این اقوال رو عرض خواهیم کرد، اما اجمالا فعلا در صدد بیان اقوالی این سه قوله. یه مطلبی رو هم مرحوم آقای حکیم فرمودن که ایشون در واقع مسئله را به صورت مبنایی نگاه کرده. ایشون معتقد است طبق یک مبنا، یعنی مبنای عدم انتقاض تقلید صحیح که در زمان تقلید یک مجتهد واقع شده، به تقلید مجتهد دیگر در زمان دیگر طبق این مبنا. اگر رأی مجتهد سوم وجوب بقا باشه، بقا بر تقلید دومی متعینه، و اگر رأی مجتهد سوم جواز بقا باشه، در این صورت مکلف مخیر بین بقا بر تقلید دوم و عدول به سومی. این همون مبنای عرض به حضور شما نظر مبنای مرحوم سیدم هست. اما طبق مبنای انتقاض تقلید از یک مجتهد به تقلید مجتهد دیگر در زمان لاحق، اینجا می فرماید اگر نظر مجتهد سوم وجوب بقاء بر تقلید میت باشه، در این صورت بقاء بر تقلید اولی متعینه، و اگر نظر او جواز عدول و جواز بقاء باشه، مکلف مخیر است بین بقاء بر دومی و عدول به سومی. و اگر نظر مجتهد سوم وجوب عدول باشه، اون وقت باید از دومی به سومی عدول کنه. پس نظر مرحوم سید در این مسئله مبتنی بر مبنای عدم انتقاضه. حالا این مبنا رو ما بیشتر توضیح خواهیم داد. پس اجمالاً حالا این مستمسک جلد یک صفحه 99، اجمالاً چهار مطلب یا چهار قول، حالا گرچه فرمایش مرحوم آقای حکیم به یه معنا یه قول مستقلی نیست، ایشون می‌فرماید رو یک مبنا فرمایش مرحوم سید جریان داره و روی مبنا فرمایش سید صحیح نیست. این اجمال اقوال. خوب عنایت بفرمایید، ما باید ادله و مستندات این اقوال رو بدانیم و مورد بررسی قرار بدیم. اشکالاتی اگر در مستندات این اقوال وجود داره متذکر بشیم و بعد ببینیم حق در مسئله چیه. لکن قبل از ورود به بحث از ادله مجدداً مروری بکنیم بر صورت مسئله تا محل نزاع به درستی تنقیح بشه. خوب دقت کنید، نزاع در جایی است که مقلد از کسی تقلید کرده و او از دنیا رفته، سپس به نفر دوم رجوع کرده. اینجا یک نقطه حساسه. قبلا هم گفتم اینجا فرض اینه مقلد عامی به طور کلی از میت اول رجوع کرده به شخص دوم، نه اینکه در خصوص مسئله بقا به او رجوع کرده باشه. این یه نکته مهم. ظاهر عبارت امام و مرحوم سید نشون میده مجتهد دوم قائل به وجوب بقاء بر تقلید میت نبوده، چون اگر او قائل به وجوب بقاء بر تقلید میت بود این مقلد نمیتوانه سراغ او بره، باید بر تقلید اولی باقی بمانه. ظاهر عبارت این. پس مقلد اختیاراً به سراغ دومی رفته در حالی که میتوانست بر تقلید اولی باقی بمانه. پس دو نکته اینجا وجود داره. یکی این که مجتهد دوم قائل به جواز بقاء بر تقلید میت بوده نه وجوب بقاء. دوم این که مقلد کلن از اولی به دومی رجوع کرده، نه این که در خصوص مسئله بقاء به دومی رجوع کرده باشه و به اجازه او بر تقلید اول باقی مانده باشه. این نیست. درست فرمودی؟ این توجه کنید، چون ممکنه یه وقت گفته بشه خب اینجا که بحث بر بقای بر تقلید اولیست، این ممکنه گفته شود که این آقا از اولی تقلید میکرده منتها به اجازه دوم، بعد دومی که از دنیا رفت بعد به اجازه سوم حالا میخواد باقی بمونه. یه مقداری به اصطلاح ممکنه عدم تنقیح محل نزاع و مفروض مسئله پیچیدگی‌هایی در این مسئله ایجاد کنه. ما با این پیش فرض داریم بحث میکنیم. صوری رو که ذکر خواهیم کرد همه مبتنی بر این پیش‌فرضه، با ملاحظه این دو نکته که اولا مجتهد دوم قائل به جواز بقاء بر تقلید میت بوده نه وجوب بقاء. نکته دوم این که مکلف کلن از اولی به دومی رجوع کرده. حالا بر این اساس ما این چهار قولی رو که گفتیم مستنداتش رو مورد بررسی قرار می‌دیم. اما دلیل قول اول، قول دوم، حالا قول امام رو می‌ذاریم آخر سر رسیدگی می‌کنیم. دلیل و مستند قول دوم، قول دوم یعنی قول مرحوم سید که ایشون قائل به بقاء بر تقلید دومی شدند، فرمودند از هر آن است که به تقلید دومی باقی بمانند، چه مجتهد سوم قائل به جواز بقاء باشه یا قائل به وجوب بقاء باشه. به عبارت دیگر تعین دارد تقلید دومی جوازن و وجوبن هم تابع رأی مجتهد سومه، چون به سومی رجوع کرده. اگر او بگوید بقاء بر تقلید واجب است، خب این باید عرض به حضور شما بر دومی بمانه. اگر او بگوید بقاء بر تقلید جائز است، این شخص مخیر بین البقاء علی الثانی و رجوع الی الثالث. حالا به چه دلیل مرحوم سید به طور کلی دور میت اول را قلم گرفتن؟ به چه دلیل اون نمیتوانه اصلا به میت اول رجوع بکنه؟ به نظر میرسه مستندی که برای این فرمایش مرحوم سید وجود داره اینه که وقتی مکلف از مجتهد اول عدول به دومی کرد، دیگه مقلد او محسوب نمیشه. تا ما الان بخوایم بگیم او میتواند بر تقلید میت اول باقی باشه، خب وقتی مقلد از مجتهد اول رجوع کرد به دومی، الان اگر بخواد دوباره برگرده به میت اول، این عود به میت ثانیاً محسوب میشه. که ما عرض کردیم عود به میت ثانیاً جائز نیست، چون تقلید ابتدایی است و تقلید ابتدایی ممنوع، تقلید ابتدایی از میت ممنوع. پس به طور کلی او با میت اول دیگه هیچ کاری نداره، بر او متعین است که بر تقلید دوم بماند اگر بقا واجب باشه، یا عدول کنه از دومی به سومی اگر بقا جائز باشه. خب این دیگه مربوط به این است که آیا دومی اعلم باشه یا نباشه. این وجوب بقا و جواز بقا دیگه تابع اعلمیت میت دوم است. پس دلیل و مستند فرمایش مرحوم سید روشن شد. چرا فرمود الازهر الثانی؟ چرا فرمود چه مجتهد سوم قائل به وجوب بقا باشه چه قائل به جواز بقا باشه؟ این مقلد دیگه نمیتونه بره سراغ میت اول، چون به طور کلی از میت اول خودوی کرده و رجوع به او به عنوان تقلید ابتدایی از میت است که ممنوع است. اما در خصوص دومی اینجور نیست، چون در اینجا به طور کلی از دومی عدول به سومی نکرده، فقط در خصوص مسئله بقا به سومی رجوع کرده. بنابراین اگر بخواد در تقلید دومی باقی بماند صحیحه، این دیگه تقلید ابتدایی محسوب نمیشه. چرا؟ این اشکال از حضور شما اینجا هست و ما الان عرض میکنیم. اما ببینیم دلیل مرحوم سید درسته یا نه، بررسی بکنیم دلیل قول دوم را. اشکال این قول اینه که همطور که ایشون هم اشاره کردن، طبق فرض مجتهد سوم اگر قائل به وجوب بقا باشه، خب اینجا دو صورت ما میتونیم تصویر کنیم. طارتا ممکنه مجتهد اول اعلم باشه و اخرى مجتهد دوم. اگر مجتهد اول اعلم از ثانی باشد، خب اینجا اساسا رجوع او به مجتهد دوم صحیح نبوده، یعنی فتوای مجتهد دوم در حق او حجت نیست، نبوده از اول، از اول در حق او حجت نبوده. لذا اصل رجوعش به دومی صحیح نبوده. حالا چطور میشه گفت بر دومی باقی بمانه؟ به عبارت دیگر در زمانی که مجتهد دوم حیات داشت، تقلید این عامی از مجتهد دوم جائز نبود. اصل حدوث حجیت برای تقلید عامی از مجتهد دوم محل اشکاله. و حالا چطور میتونیم بگیم بعد از موت میتواند از او تقلید کنه؟ پس اگر ما میت اول را اعلم از دومی بدانیم، بقا به طور کلی، بقا بر دومی به طور کلی جائز نیست. وقت چطور مرحوم سید فرمودن که چه مجتهد سوم قائل به وجوب بقا باشه چه قائل به جواز، به طور کلی سراغ تقلید اول نمیتونه بره، نمیتونه بر اولی باقی بمانه؟ بله، اگر این رجوع به دومی محقق بود، عود به اول میشد تقلید ابتدایی. اما بحث اینه اصل رجوعش به دومی محل اشکاله. این در صورتی است که مجتهد اول اعلم از دوم باشه، اما اگر مجتهد دوم اعلم از اولی باشد بوده علی. خب اینجا رجوع به دومی صحیحه، یعنی کلن رجوع به دومی میکنه. و اگر میتستانی اعلم از سومی هم باشه، اینجا بقای بر دومی واجب اصلا. پس هم رجوعش از اولی به دومی صحیح بوده چون علم از اولی بوده، حالا که او مرده با اجازه سومی بخواد باقی بماند، اگر علم از سومی باشه اینجا بقای بر دومی بر او واجب. و اگر اعلم نباشه، اینا مساوی باشن، خب طبیعی است که در این صورت بقا جایز. لذا این که مرحوم سید فرمودن الازهر و البقا و الاسانی و به طور کلی بقا بر مجتهد اولی را صحیح ندانستن، چه مجتهد سوم قائل به وجوب بقا باشه و چه قائل به جواز، این فرمایش محل اشکال. ما فقط در یه صورت میتونیم بگیم فرمایش سید صحیحه، یعنی یتعین البقا علی تقلید ثانی جوازن او وجوبن، در صورتی که اولی اعلم از دومی نباشه. اما اگر اولی اعلم باشه دیگه این فرمایه صحیح نیست. این دلیل و مستند فرمایش مرحوم سید و اشکالی که به ایشون وارد. اما دلیل قول سوم، یعنی قول محقق عراقی، به نظر محقق عراقی مقلد مخیر است بین بقاء بر تقلید اول یا بقاء بر تقلید دومی. دلیل ایشون چیه؟ خوب دقت کنید، عبارت ایشون رو من خوندم، حالا عبارت مفصلی است در ذیل مسئله 14 که مرحوم محقق عراقی استدلال خودشون رو هم بیان کرده. ایشون معمولا حالا در بسیاری موارد تعلیق هایی که بر عروه دارن متضمن بیان فتوا و نظر نیست، صرفا استدلال هاش هم گاهی در همون تعلیقه بر عروه بیان کرده. ایشون فرمود چون بقاء بر تقلید هم نسبت به اولی و هم نسبت به دومی علی‌السبیه است، لأن نسبت البقاء بالاضافه الى کل منهما علی التصفیه. خب این معناش اینه که هم میتونه بر تقلید اولی باقی بماند هم بر تقلید دوم. خود محقق عراقی سپس یک توهمی را دفع میکنه، میفرماید اگر کسی توهم بکنه که اساسا بعد از رجوع مقلد به دومی پس از آن که مجتهد اول از دنیا رفت دیگه بقاء بر تقلید اولی موضوعیت نداره، یعنی اگر کسی کلن از اولی عدول کرده و بخواد دوباره به او برگرده، این دیگه بقا نیست، بلکه مصداق تقلید ابتدایی است که ممنوعه. این همون در واقع چیزی است که به عنوان مستند و دلیل مرحوم سید هم مورد استناد قرار گرفت. میگه این کسی میگه آقا نمیشه سراغ اولی رفت، چون اگر بخواد بره سراغ اولی بعد از آنی که به کلی رجوع کرده به دومی، این میشه تقلید ابتدایی. ایشون میگه این توهم مدفوع است. دقت بکنید، میگه ببینید این که مجتهد سوم فتوا به جواز یا وجوب بقا داده معناش چیه؟ میگه صورت مسئله غیر از اینه که الان این مقلد رجوع به مجتهد سوم کرد، مجتهد سوم هم معتقد است یا باید بر تقلید میت باقی مان، یا حداقل این است که می شود بر تقلید میت باقی مان، یعنی تقلید میت منعی ندارد. خب این چرا مجتهد سوم منعی در بقاء بر تقلید میت نمی بینه؟ میگه این برای این است که استصحاب کرد، همون دلیلی که چند جلسه پیش برای بقا از قول به اصطلاح محقق عراقی عرض کردی در مسئله چند تا همین یکی دو تا بحث پیش. خب میگه خاطرتون هست محقق عراقی چرا قائل به جواز بقاء بر تقلید میت بود؟ ایشون گفت استصحاب حجیت اینجا جاری نیست، چون اشکال آقای آخوند را در مورد عدم بقاء موضوع پذیرفت، ولی فرمود استصحاب بقاء احکام ناشی از عمل به قول میت در زمان حیات او اقتضا میکنه بتواند بر تقلید میت باقی بمونه. میگه بالاخره این یه زمانی از میت تقلید میکرده، احکامی در حق او ثابت بود، براش نماز جمعه واجب بود. ما کاری نداریم که قول او حجت هست نیست تا اون اشکالات پیش بیاد. میگیم در زمان حیات این مجتهد نماز جمعه برای این آدم واجب شد، دعای عند رؤیت الهلال واجب شد، الان بعد از موت او شک میکنیم آیا اون احکامی که در زمان او ثابت بود الان ثابت یا نه؟ استصحاب بقاء احکام ظاهریه ناشی از اعتبار قول مجتهد در زمان حیات میکنیم، یا استصحاب وجوب تطبیق عمل علی رأی مجتهد. لذا نتیجه گرفتن بقاء بر تقلید میت جایز. این دلیل محقق عراقی بود برای چی؟ برای جواز بقاء بر تقلید میت. خب اگر اعتقاد محقق عراقی اینه که به این واسطه تقلید میت بقاء بر تقلید میت جایزه، می فرماید این استصحاب هم در مورد میت اول جریان داره، هم در مورد میت دوم. یعنی این استصحاب در حق مکلف به نظر او هم نسبت به میت اول جریان داره، هم نسبت به میت دوم. هیچ کدام از این دو استصحاب بر دیگری ترجیح نداره. آیا یه احکامی سابقا برای این مقلد در زمان حیات میت اول ثابت بود یا نه؟ بله؟ خب الان شک میکنه آیا اون احکام ثابته یا نه؟ استصحاب بقای اون احکام رو. آیا احکام در زمان حیات این میت دوم برای مقلد ثابت بود یا نه؟ بله، الان شک میکنه میتونه باقی باشه اون احکام استصحاب بقای همون احکام. پس این استصحاب علی‌السویه هم بقای بر تقلید میت اول را و هم بقای بر تقلید میت دوم را جائز میکنه. لذا مقلد مخیر است بین بقای بر تقلید اولی و بقای بر تقلید دوم. حالا اینجا به فتوای مجتهد سوم که رجوع میکنه، او میگه بقا جائزه یا میگه بقا واجبه، هرچی بگه. اینجا این شخص میتواند هم بر تقلید میت اول باقی بمانه، هم بر تقلید میت دوم. این محصل فرمایش محقق عراقی در این مسئله. اما این دلیل هم به نظر ما، بذارید این رو خیلی طولانی نیست عرض بکنم، دوباره ما ناچاریم فردا اصل دلیل رو دوباره تکرار بکنیم، اما این دلیل هم به نظر ما ناتمامه، لذا قول دوم هم صحیح نیست. ببینید، بله، قول سوم، بله، با توجه به اون چیزی که در بررسی دلیل قول دوم گفتیم که تارتن میت اول اعلم است و اخرى میت دوم اعلمه، اگر مجتهد اول اعلم باشه اینجا اساسا رجوع او به دومی صحیح نبوده. اگر رجوع او به دومی صحیح نبوده دیگه استصحاب بقای احکام مأخوذه از دومی معنا نداره، چون اصل اون احکامی که در زمان حیات دومی برای او ثابت شده و او اخذ کرده زیر سوال میره. اصلا اون احکام برای او ثابت نشده بوده، اون احکام در حق این مقلد ثابت نشده، چون وقتی اصل رجوعش به دومی صحیح نبوده پس احکامی در حق او ثابت نشده. یعنی یقین ثابت به ثبوت این احکام ندارد. تا حالا بگیم شک در ثبوت احکام بعد الموت داره، استصحاب بقای احکام بکنیم. پس در این فرض، یعنی فرض اعلمیت میت اول از میت دوم، استصحاب بقای احکام مأخوذ از میت دوم جریان نداره، چون ارکان استصحاب تمام نیست. قطعا این استصحاب باطله. این که ایشون میگه استصحاب در هر دو علی‌السویه است، این مردود. اگر هم مجتهد دوم اعلم باشد وقت استصحاب بقای احکام مأخوذه از مجتهد اول جریان نداره، چون در این صورت دیگه بقاء بر اولی جائز نیست، یعنی دیگه ما یقین داریم در رفع اون احکامی که در زمان حیات میت اول ثابت شده بود. بله در زمان حیات میت اول استثناء احکامی برای مقلد عامی ثابت شده بود، یعنی یقین ثابت وجود داره. اما اگر فرض کردیم میت دوم اعلمه، اینجا دیگه بقای بر میت اول جائز نیست. این معناش اینه دیگه ما شک در بقای احکام ثابت شده در زمان حیات میت اول نداریم، بلکه یقین داریم به رفع اون احکام. پس رکن دوم استصحاب موجود نیست. به هر حال این دو استصحابی که ایشون میگه، هم در مورد میت اول و هم در مورد میت دوم جریان داره، این استصحاب هیچ کدام جاری نیست. اگر میت اول اعلم باشه، استصحاب بقای احکام مأخوذه از میت دوم جاری نیست. چرا؟ چون یقین سابق ندارد، یقین به ثبوت احکام. اگر میت دوم اعلم باشه، استصحاب بقای احکام مأخوذ از میت اول جریان نداره. چرا؟ چون اینجا رکن دوم استصحاب موجود نیست، یعنی شک لاحق. یقین ثابت به ثبوت احکام داره در مورد میت اول، اما از این بر یقین به رفعش هم داره، دیگه شک لاحق نیست، بلکه یقین به رفع احکام ثابت شده در زمان حیات میت اول رو داره. لذا فرمایش محقق عراقی هم تمام. بله اگر هر دو مساوی باشن، فرض بکنیم هر دو مساوی باشن، اگر هر دو مساوی باشن و اگر رجوع از اولی به دومی بل جمله باشه، نه در خصوص مسئله بقا، مشکل تقلید ابتدایی پیش میاد. یعنی عود به میت اول میشه تقلید ابتدایی و ممنوعه. الحمدلله.